خب امشب میخوام در مورد نظرخواهی هایی که در آمریکا در مورد ایران انجام میشه صحبت بکنم. همونجور که میدونید دو مؤسسه خیلی بزرگ هست که نظرخواهی میکنن در آمریکا، یکی مؤسسه گلوپ، یکیش هم مؤسسه زاگبیه. حتی مؤسسه های دیگه ای هم هستن که متأ این دوتا شاید بزرگتریناشون باشن. گالوپ چند روز پیش یه دونه آمار انجام داد که فکر کنم کسی که ازش خواسته بودن که این آمار انجام بده CNN و USA Today بودن، و این آمار خب بخش مختلفی داشت ولی یه بخش عمدهش هم در مورد مسئله هسته‌ای ایران بود. من سعی می‌کنم یه سری مقدار از آمارهایی که تو اونجا داده شده بود رو و نظرخواهی که از مردم گرفتن رو براتون بگم و بعدش هم بحثی راجعش بکنم. یکی از سوالایی که از مردم شده بود این بود که فکر میکنید آمریکا چه باید بکند تا برنامه‌های اتمی ایران را متوقف کند. گزینه‌هایی که مردم داده شده بود اینا هستن: سریعاً به ایران حمله نظامی کند، راه‌های دیپلماتیک و تحریم اقتصادی استفاده کند، هیچ کار نکند و نظری ندارم. کسانی که از حمله نظامی به ایران حمایت کردن فقط 9% بودن، 68% از راه‌های دیپلماتیک و تحریم اقتصادی حمایت کردن و کسایی که گفتن هیچ کاری نکنن 18% بودن. یکی از سوالای دیگه که پرسیده شده این بوده که اگه فشارهای دیپلماتیک و تحریم اقتصادی نتیجه نداد، فکر می‌کنی که آمریکا باید از نیروی نظامی بر علیه ایران استفاده بکند یا نکند؟ کسانی که گفتن بله 40% بودن، کسانی که گفتن خیر 49% بودن. بعد یه سوال دیگه که از مردم پرسیدن این بودن که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند کدام اتفاق زیر محتمل تر است؟ ایران سلاح اتمی را به تروریستا خواهد داد یا بر علیه آمریکا استفاده کند؟ کسانی که گفتن این خیلی محتمله 50% مردم بودن، 50% جواب دادن که چنین احتمالی خیلی زیاده. بعد 30% دیگه هم گفتن تا حدی محتمل است. خب این آمار رو شما بگیرید و مقایسه کنید با دو تا چیز نظرخواهی دیگه که گفتم. چیزی که نشون میده اینه که مردم آمریکا در حال حاضر به دنبال حرکت نظامی بر علیه ایران نیستن. این با مورد عراق خیلی تفاوت داره. در مورد عراق در قبل از جنگ، شروع جنگ عراق، حدود 72% مردم آمریکا طرفدار حمله آمریکا به عراق بودن، ولی خب همونجوری که می‌بینین خوشبختانه چنین چیزی در مورد ایران وجود نداره. ولی از اون طرف می‌بینین که خیلی مردم آمریکا نگرانن نسبت به اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و خب به دلیل این که ایران و تروریست و اینا رو همیشه با هم دیگه میشنون، براشون خیلی بدیهیه که اگه ایران سلاح اتمی دست پیدا کنه احتمالاً به تروریست ها میده که بر علیه آمریکا استفاده کنه. خب این نظرخواهی ها تا یه حدی نشون میده که مردم از تبلیغاتی که بر علیه ایران انجام شده در یه سال گذشته تأثیر گرفتن و ایران به مسئله عمده جهانی آمریکا تبدیل شده. حتی مردم آمریکا مسائل داخلی براشون معمولا خیلی مهمه و در اولویت بالاتری قرار داره، ولی در مورد مسائل جهانی شاید میشه گفت ایران و مسئله عراق مهمترین مسئله مردم آمریکا هستن. براشون خب خیلی مهمه که جنگ آمریکا بر علیه عراق به یه نتیجه برسه و احتمالا نیروهاشون از اینجا خارج کنن، و از اون طرف هسته شدن ایران خیلی مسئله مهمیه برای آمریکا. و از این جهت می‌بینیم که در سال گذشته بیشتر تبلیغاتی که بر علیه ایران می‌شد درش صحبتی از جنگ لزوماً نمی‌شد، فقط صحبت می‌شد که این مشکل هسته‌ای خیلی مهمه و باید کاری در موردش انجام داد. من برداشتم اینه که چون تبلیغات موفق بودن به این نوعی که شما می‌بینید دیگه، می‌بینید الان اکثر مردم آمریکا خب میترسن که ایران هسته‌ای بشه، اون نوع تبلیغا جای خودشون به تبلیغای جدیدی بده، چون که کسایی که خب دنبال اینن که آمریکا با ایران جنگ بکنه باید خب میخوان مردم قانع بکنن که راه‌های دیگه، راه‌های دیپلماتیک و راه تحریم به نتیجه نخواهد رسید، که مردم قانع بشن که حمله نظامی تنها راهشه. برای همین تبلیغا به نظرم نوعش عوض خواهد شد و به این سمت خواهد رفت که به مردم ثابت کنن که تحریم یا راه‌های دیپلماتیک نتیجه نداره و به نظرم این شروع هم شده یه مقداری، ولی تشدید خواهد پیدا خواهد کرد و به زودی نوع تبلیغ‌ها برای علیه ایران عوض خواهد شد. چیز دیگه که میخواستم بگم در مورد خود نوع آمارگیری، نوع نظرخواهی در آمریکا، بیشتر این نظرخواهی ها از طریق تلفن انجام میشه و به طور شانسی به سر آدم زنگ بزنن. معمولا چون که جمعیت آمریکا حدود جمعیت بالغش فکر کنم حدود 100 خورده میلیون نفره، با آمار دقیقش باید نگاه بکنم، برای اینکه شما بتونید یک آمار دقیق تو آمریکا بگیرید، نظرخواهی دقیق بگیرید، به حدود 1000 نفر آدم در احتیاج دارید. با 1000 نفر آدم دقت آمارگیری میشه حدودا 3%. اگه یه ذره آمارتون خوبه میشه نشون داد که دقت آمارگیری با جذر تعداد آدمایی که تو نظرخواهی شرکت میکنن ربط داره. از اون طرف معمولا اینا به طور اتفاقی انتخاب میشن. مشکلی که معمولا تو نظرخواهی ها هست اینه که خیلی از آدم ها که تلفن رو برمیدارن جواب نمیدن. مثلا من خودم شده مثلا بهم زنگ بزنن و من بگم مثلا من نمیخوام شرکت کنم در آمارگیری، حتی مثلا آمارگیری سیاسی نبوده، مثلا آمارگیری نمیدونم در مورد بازاریابی مثلا کالاها اینا بوده، بعد من گفتم مثلا جواب نمیده. بر همین مثلا که مثلا آمارایی که شنیدم اینه که از هر 10 نفر یه نفر فقط جواب میده تلفنو، یعنی مثلا حاضر میشه که صحبت بکنه. بر همین نظرخواهی خوب کار گرونیه، یعنی مثلا باید به 10 نفر آدم زنگ بزنن تا یه نفرشون جواب بده، بعد اونم مثلا سوال جواب ممکنه مثلا 10 دقیقه یه رو طول بکشه و کلا یعنی برای به دست آوردن یه دونه جواب ممکنه مثلا یه نفر باید نیم ساعت وقت بذاره. و تصور کنید که مثلا 1000 نفر رو بخوان آمارشون رو بگیرن، باید 1000 تا نیم ساعت میشه مثلا 500 ساعت. و از اون ور خب یه مقدار تحلیلش هم هست، این که مثلا یه مقدار کار آماری هم روش انجام بشه، همون میشه مثلا شاید 1000 ساعت به خاطر یه آمار کوچیک. و ولی خب ارزش داره، برای اینکه خب آدم میبینه که مردم چی فکر میکنن و از آمارایی که مثلا روی اینترنت انجام میشه خیلی مهمتره. چون مثلا آمارایی که وبسایت ها روی سایتشون انجام میدن اصلا ارزش آماری نداره، چون که تنها به این بستگی داره که چه کسانی اون وبسایت ها رو میان نگاه میکنن.
کردن بود و اسم گروهشون هم هستش محور شرارت یا اکس آف ایول، که توی سان فرانسیسکو اومده بودن و سن حوزه چند تا شو داشتن و بعدش هم دارن میرن به سمت شرق آمریکا، دیترویت و اون طرف ها چند تا شو دارن. یکی از اونا احمد بودش که مال مصر هستش و از مشکلات خودش میگفت، از این که توی هواپیما چه مشکلاتی داره. معمولا به خاطر این اسمش احمد هستش و اسم مربوط مثلا تروریست ها هستش، مثل من این مشکل رو داره. از من خب تا حالا خودم شخصا مشکل نداشتم، ولی خب یه سی دی هم داره که من نمیتونم پرواز بکنم و اینا و خیلی کاری که در مورد همین پرواز میکرد و صحبتی که در مورد پرواز میکرد خیلی خنده‌دار بود و در مورد همین بلند کردن مثلا دخترها توی بار و نمیدونم اینجور چیزا صحبت میکرد که خیلی خنده‌دار بود. Don't you love those random checks too at the airport? Random checks. Fucking checks. I'm like, when I fly, I always get checks. I'm fucking random as that. I'm just a rock major, so I pee. I like to consider myself chosen. Thank you. نفر دومش آرون کیدر بودش که از فلسطین هستش ولی در یوتا زندگی کرده و بزرگ شده به دنیا اومده و خیلی حرف جالب میزد، ادای جورج بوش رو در میورد، خیلی خنده‌دار بود و مشکلاتی که در یوتا داشته و کاری که تو یوتا میکرده، چون توی یک خانواده داخل یوتا توش مورمن ها و اینا هم هستن و همون مشکلاتی که و مسائلی که بین اونها مورمن ها هستش، خود مسلمان ها مورمن ها خیلی تفاوت هایی که دارن، این رو به بازی و مسخره می گرفت.
I'm like, yeah, look, to an Arab, a mission's a whole different deal.
معروف گل سرسبد این گروه هستش مازیار جبرانی هستش که ایرانی هستش، تو ایران به دنیا اومده، تو سان فرانسیسکو بی ایریا بزرگ شده و خیلی آدم خنده‌داری هستش، لس آنجلس زندگی میکنه و جوکافه جالب بود.
And then they're getting hot. They're going, hey, you know what we should do? Let's call America. Give me the phone. Fuck you!
یکی دفعه دیگه پسر ارمنی بود به نام سم تری پولی که اونم خیلی آدم خنده‌داری بود، حرفایی که میزد در مورد همه ملیت‌های مختلف و در مورد ایرانی‌ها ارمنی‌ها همه صحبت می‌کرد.
An event coordinator or something. Some guy be like, all right, everybody, listen up. All right, there's some rules of the riots this year. Rule number one, the most important, we're all getting on buses and we're going to someone else's neighborhood. We're burning their crap down so we can come back with our new television stereos. Number two, very important, have fun, okay?
و کسی دیگه هم که اومده بود تو گروه اینها آخرین نفر علی مافی بود که یه پسر توپولی بودش که در مورد خودش صحبت میکرد و خیلی جدید هم اومده بود و خیلی هم خنده دار بود.
You wouldn't do that with other races, would you? Oh, you're Latino? I know someone who's unemployed.
به هر حال نمایش خیلی جالب بود و من به همه کسایی که در شرق آمریکا زندگی میکنن توصیه میکنم که این نمایش بعدیشون رو برن و واقعا یک نمایشی هستش که همیشه به یادتون خواهد موند و واقعا ازش لذت خواهید برد.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزش این هفته از سایت هفتگی داد هفروز داد کام. در واقع میشه گفت هفته 51 و 45 هفته است که با شما هستم و با برنامه خودم. این هفته بریم سراغ فوتبال. خبر اول در مورد اسامی تیم ملی ایرانه و بازی تدارکاتی که قراره ایران روز اول مارس با کاستاریکا در تهران انجام بده. 27 بازیکن به تیم ملی دعوت شدن، این روز فیفاه برای مطابقات، در نتیجه بازیکن خارجی و لژیونر ایران میتونن در تیم ملی ایران بازی کنن. دروازه‌بان ها مثل همیشه میرزاپور، رودباریان و طالبلو. به نظر میاد که طالبلو داره کم کم اوج میگیره و شاید در آینده نزدیک جای میرزاپور رو بگیره. طالبلو دروازه‌بان استقلال. بازیکن دفاع رحمان رضایی، یحیی گل محمدی، حسین کعبی و محمد نصرتی و مهدی امیرآبادی، اینا بازیکنایی که قبلا تو تیم ملی بودن و همچنین ستار زاره، بازیکنی که هر از گاهی میاد و میره امیرحسین صادقی که مدافع شماره 7 تیم ملی هستش. بازیکنای میانه زمین هم و هافبک های تیم مهدی مدارکیا، علی کریمی، فریدون زندی و جواد نکونا، محرم نویدکیا، پدیده جدید لیگ مشتبه جباری از استقلال، آندرانیک تیموریان ابو مسلم، مسعود شجاعی، محمود محمد علوی و مشتبه جباری. جالبه که در مورد مسعود شجاعی بگم که 21 سالشه، تیم سایپا بازی میکنه و حتی آدم ها اونو در ایران به عنوان کلینی دو میشنسن. فورواردام که دقیقا معمول علیداییه، وحید آشمیان، آرش برهانی، مهدی رجب‌زاده زباهن، جواد کاظمیان و جالبه که در این لیست جدید رسول خطیبی از سپاهان اصفهان هم حتی دعوت کرد. حال مسابقه روز اول مارچه. از حواشی مسابقه میتونم بگم که هنوز اتفاق انجام نشده، ولی بازیکن معروف تیم کاستاریکا به نام پالو ونشاف که چند سبایی هم در انگلیس بازی کرده، در یک خبری هفته پیش اعلام کرده که بازی کردن با تیم ملی ایران که تیم ضعیفی هستش واقعا قدر رفتن توان و انرژی تیم کاستاریکا. حالا من خودم خیلی شاکی شدم از این حرف، این که تیم کاستاریکا همچین تیم آنچنانی هم نیست، با اینکه در رده بندی فیفا در حال حاضر با ما تقریبا مشابهه، اونا 23 ما 22 هستیم، ولی به هر حال حالا باز ببینید که ایران چجوری میتونه به اینها در واقع به قول معروف روی اینا رو کم کنه تو تهران. بعد بازی با تایپن یا تایوان بازیکن‌های لژیونر نمیتونن شرکت کنن. این مسابقه در راستای مقدماتی جمهوری آسیا است و روزی که اینا انجام میشه این بازی روز فیفا معین نشده. از هفته گذشته بگم در بوندسلیگا چه اتفاقی افتاد. اولا تیم ادویکی طبق معمول 90 دقیقه بازی کرد و بسیار خوش درخشید. تنها گل بازی هامبورگ رو در مقابل ماینز به ثمر رسوند در دقیقه 6 بازی. اینقدر این گل قشنگه مثل گل هاشمیان دو هفته پیش که من دستم این گل رو روی سایت بذارم که دوستان و اهمندان فوتبال به خصوص بوندسلیگا بتونن این بازی رو ببینن. لازم به تذکر که بعضی وقتا از این و اون فیدبک گرفتم که بعد از این ویدیو رو نمیتونم ببینم. برای اینکه بتونید این ویدیو رو مشاهده کنیم باید کدک دیو اکس رو دانلود کنید. دیو اکس هست DIVX. این رو اگر رو گوگل بزنید راحت میتونید سرچش کنید و دانلودش بکنید. به ترتیب تمام ویدیوهای من رو میتونید ببینید. به هر حال مدرکی که بازی خیلی خوبی انجام داد. هاشمیان 84 دقیقه بازی کنه ولی گلی به ثمر نرسوند و بازی هانوفر با نتیجه 1-0 به نفع هانوفر تموم شد. علی کریمی فقط 4 دقیقه در بازی با بایرن مونیخ بازی کرد در مقابل نورنبرگ و در واقع کار خاصی هم انجام نداد، به عنوان فوروارد به زمین رفت و پست هافبک چپ که همیشه بازی می‌کرد بازی نکرد. جای روی ماکای هلندی وارد بازی شد. فریدون زندی هم از مدت‌ها 84-5 دقیقه بازی کرد و اون پاسی رو کارلوس لاتن دو هیچ برنده شد. دژاگو هم که رو نیمکت ذخیره تیم هرتا بود ولی در وسط هفته در جام باشگاه‌های در جام یوفا دژاگو تونست 20 دقیقه رو بازی کنه. در این هفته ایرونیا در ترکیب تیم خودشون به جز دژاگو در تمامی تیم‌های دیگه ایرونیا به عنوان بازیکن اصلی وارد زمین میشن. در تیم هرتا که دژاگو رو ذخیره است بازیش با تیم شالکه است. بایرن مونیخ با هانوفر بازی داره. هانوفر وحید آشمی 90 دقیقه بازی میکنه ولی علی کریمی احتمال زیاد شاید ذخیره باشه ولی به عنوان بازیکن اصلی ذکر شده در کیکر که بازی میکنه. زندی به عنوان بازیکن اصلی در تیم کارتس لاتن در مقابل بلفلد بازی میکنه و همچنین مهدویکی هم در تیم هامبورگ در مقابل فرانکفورت بازی میکنه. از لیگ ایتالیا بگم که رحمان رضایی می هفته بازی میکنه طبق معمول همیشه و 90 دقیقه در ترکیب اصلی شرکت داره. خبر این هفته واقعا زیاد نبود و من فرصت زیادی ندارم که الان در مورد رشته دیگه صحبت کنم. به هر حال میدونم که این هفته خبرم کمه ولی احتمالا هفته دیگه بیمار بحث تشریحی رو در مقابل در رابطه با تیم ملی ایران خواهند داشت. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علی از کالیفرنیا